در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می‌کنم. هر اذانی که می‌لرزد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می‌زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و بانوان، بینندگان جان، همراهان وفادار برنامه سمت خدا، بینندگان محترم شبکه سه سیما، سلام به روی ماه همه شما. قبول باشه انشاءالله عبادت هایی که این روزها و شبها در قالب حضور در خیابان و میدان شهرهامون داره اتفاق میفته، از همه انشاءالله، چون معتقدیم این عبادته و الان یکی از مهمترین در حقیقت راههایی که میتونیم نشون بدیم صلابت خودمون رو و انشاءالله کمک کنیم به میدان نظامی. دوستان عزیزم، به برنامه امروز خیلی خوش اومدید. امروز یه مناسبتی رو هم باید یادآوری بکنیم و مدد بگیریم از محضر ائمه بزرگوار و گرانقدر، از محضر شهدای عزیزی که در کنار ائمه گرامی در گلستان بقیع مدفون هستند، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان او، چون امروز هشتم شوال المکرم هست و انشاءالله که همیشه این فرصت رو داشته باشیم که عرض ارادت کنیم محضر ائمه مدفون در بقیع و انشاءالله به زودی صحن و سرا بسازیم براشون به مدد امام زمان علیه السلام. خوش اومدید. آقای عابدین اینجا هستن، موافقی سلام علیک بکنیم؟ چهره ماشون هم دیدید و برنامه رو شروع بکنیم انشاءالله. بفرمایید آقا. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزم.
زنده باشید آقا. خیلی خوشحالیم خدمت شما ایم و بی صبرانه منتظریم بحث امروز شما رو.
باشین، ما هم از این که باز فرصتی پیدا شد در خدمت شما و مردم عزیز و مهربانمون هستیم، خدا رو شاکریم که توفیق این رو دوباره به ما داد که عرض سلامی به این مردم عزیز و قهرمان داشته باشیم. با دعای برای سلامتی امام زمان آغاز میکنیم. انشاءالله سلامتی حضرت، سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش، سلامتی نائبش هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله عرض عالم با تجلیات حضرت ولی عصر که امروز جلوه از او رو، جلوه واضحی از او رو میبینیم، به طاعت خدای سبحان محقق بشود و پر بشود و این اطاعت عالم نسبت به حضرت حق دائمی باشد.
الهی آمین، الهی آمین.
خب بحث رو با همون نقطه‌ای که حضرت عالی هم شروع کردید، در این که امروز هشتم شوال است و روزی است که بقیع و اون بارگاه هایی که در بقیع بود رو دشمن ما خراب کردن و جهالت ها و تعصب های جاهلانه و بلکه معاندانه باعث تخریب بقی شد. اما حقیقتاً جایگاه حضرات معصومین در دلهای مؤمنان است و گنبد و بارگاه حضرات در دلهای مؤمنان است، همچنان که در روایات شریف می‌فرمایند القلب حرم الله، قلب حرم خداست، فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، در این حرم الهی غیر خدا رو اونجا کسی راه ندهد. و تجلیات الهی حضرات معصومین هستند، راه به سوی ولایت الهی از طریق ولایت حضرات معصومین است و غیر از این راهی نیست. همچنان که وقتی موسای کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام عبور میکرد از جایی و کسی رو دید که تضرعات بسیاری داشت به درگاه خدا و رفت و برگشت، موسی علیه السلام دید بازم این مشغوله، به خدای سبحان عرض کرد که خدایا چه حاجتی دارد که روانه می شود با این تضرعات؟ موسی کلیم، خدای سبحان به موسی کلیم فرمود که موسی این اگر تا روز قیامت هم بنالد حاجتش روانه خواهد شد، چون از غیر طریقی که من گفتم آمده، طریق من تویی، این محبت تو در دلش نیست. و وقتی محبت تو در دلش نیست و بلکه نشون میداد بغض موسی رو در دل داشت، این هر کاری بکند راهی به سوی آسمان برای او باز نمی شود. لا تفتح لهم ابواب السماء، ابواب آسمان به سوی او باز، تنها راه به سوی آسمان از طریق انبیا و اوصیاء انبیاست و راهی غیر از این نیست. خب این نگاهی که ما وقتی دلهای مردم رو حرم الهی دیدیم و اون که می فرماد لا وسعنی ارضی ولا سمائی، یا لا یسعنی سمائی ولا ارضی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، نه آسمان، خدا می فرماد حدیث قدسی است، می فرماد نه آسمان ظرفیت مرا دارد نه زمین، که حالا همون آیه شریف هم می فرماد که اون امانت الهی رو
انا عرضنا الامانه
و این در حقیقت فابین ان يحملنها على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها فحملها الانسان، انسان این ظرفیت رو دارد که محبت الهی و ظرفیت معرفت به خدای سبحان و محبت خدای سبحان در دل انسان باشد. و تجلی خدای سبحان به طور اطلاقی در عالم حضرات معصومین و پیغمبر اکرم سلام الله علیهم اجمعین هستند. خب اگر این جوری شد، دشمن فکر کرده با تخریب ظاهری مثل بقیه چیزهایی که هر آن چیزی که از دیده برود از دل خواهد رفت، فکر کرد این جوره که این را از دیده ببرد تا از دل رفته باشد، اما نمیدانست که این از دیده به دل نرفته بود، بلکه از دل به دیده آمده بود و لذا اول در دل وارد شده بود و از دل بود که دیده برای او مردم به اصطلاح قبه ساختن، گنبد ساختن، بارگاه ساختن، اون دل بود که این رو ایجاد کرد، نه اینکه این رو دیدن بهش محبت پیدا کردند.
بله.
و این نگاه باعث می شود که این زیبایی و دوام و بقایی که خدای سبحان فقط در دلهای مؤمنان اون ظرفیت هست که او رو بپذیرد، این ظرفیت با محبت به حضرات معصومین ایجاد می شود. نکته بارزتر و زیباتر دنبال این است که تعبیری که حاج قاسم شهید ما دارد که جمهوری اسلامی حرم است.
بله.
همه جمهوری اسلامی حرم است. یعنی الان کشور اسلامی ایران ما همش یک حرم برای حضرات معصومین است. چرا؟ چون همه دلها طالب اونهاست و اون محبت در درون همه این دلها جا گرفته و لذا میبینید همون دشمنی که دنبال تخریب اون ظواهر بارگاه های حضرات بود، حالا دنبال این است که جمهوری اسلامی رو بخواد منکوب کند و سرکوب کند
به عنوان حرم،
در حالی که همونها رو که تخریب کرد، اون تخریب شعله‌ور کرد محبت رو در دلها. و امروز هم همین اثر رو ما میبینیم که بمباران ها و اون همه هزینه ها و اون همه توهین و جسارت ها کاری که کرده شور و هیجان مردم رو و ارادتشون رو به جمهوری اسلامی بیشتر کرده. یعنی اگر مردم قبلا ممکن بود بعضیا در اثر ناراحتی ها، فشارها، سختی ها کم تفاوت شده باشن، محکم شدن دوباره، دیدن کسی در مقابلشون ایستاده که این بغض خدای سبحان، بغض حضرات معصومین علیهم السلام در دلشه و به خاطر همین جریان محبت مردم، ارادت مردم، دفاع مردم، یک پارچگی مردم در این کشور که ایرانی که حرم است رو اونها نشانه گرفتن و این باعث شد که این حرم متلعلع شود در دلها، همون جور که وقتی بقیه رو خراب کردن دلها شعله ور شد. بله. امروز که جمهوری اسلامی رو بمباران میکنند و دارن حمله میکنند، اون انگیزه، هیجان، شجاعت، قوت، محبت مردم بالاتر و شورانگیزتر شده. این خودش یک سنت الهی است که دشمن نمیداند و نمیفهمد، چون نگاهش فقط به ظواهر مادی است و الحمدلله رب العالمین این سنت رو ما میبینیم. از همینجا منتقل میشیم به بحثی که میخوایم دنبال بحث و وارد به بحثمون بشیم. ببینید، ما سه تا مقدمه رو به صورت اختصاری اشاره میکنم. مقدمه اولش به دنبال همین بحث این است که ما امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در صحنه فعال میبینیم. یعنی دوران غیبت دوران عدم ارتباط با امام نیست، بلکه دوران فعالتر بودن امام در عرصه است. یعنی اگر در دوران حضور حضرات مردم اگر کاری داشتن باید میرفتن مدینه یا کاظمین یا سامر به خدمت حضرات برسن، در اینجا در این دوران غیبت هر کسی در هر لحظه‌ای و در هر جایی، در هر حالتی، ببینید هر مکانی، هر زمانی، هر حالتی، در هر حالتی، وقتی که حالش حال ارتباط بخواد باشد، گفتن همونجا ارتباط برقرار می شود. پس این دوران فعالتر بودن امام در صحنه است. بله. تا دورانی که من باید می رفتم مدینه به محضر امام در یه ساعاتی، در یه مکانی، اونجا خدمت حضرت برسم. البته اون دوران هم برای اوحدی اون راه باز بود، اما عموم مردم راهشون بر این بود. اما امروز راه عموم این است، برای همه این قرار داده شده، هر جا بودن، هر زمان بودن، هر زمان و هر حالتی.
درسته.
خابیدی یک دفعه حالت منقلب
شد. زمان ائمه طاهرین قبل از حضرت حجت
برای خواص بود،
برای خواص،
اما این فراگیر شده امروز که هر کسی در هر حالی خابیده یه دفعه حالش منقلب میشه، همونجا توسله، داره راه میره، حالش منقلب میشه، همونجا توسله، در حین نماز توسله، در حین در حقیقت کار توسله، هر حالتی، هر زمانی و هر مکانی در حال استراره، در حال رخاست، در حال بمباران دشمن است که داره اون به اصطلاح خوفی که ممکن است پیش بیاد، توسلش امکان پذیر است که حضرت با او همراه باشد و اجابت او رو داشته باشد. این نگاه که دوران غیبت دوران فعالتر بودن حضرت است، که خودش حالا یه بحث زیبایی دارد که کشور امام زمانی تر می شود. و از خصوصیات مهم این بود که دشمن وقتی شدت رو بیشتر می کند، اون به اصطلاح اوج حوادث پیش می آید، ارتباط مردم بیشتر می شود با حضرت. همون جوری که خدا میفرماید اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، وقتی سختی و مشکل پیش میاد مردم به درگاه الهی بیشتر تضرع میکنن، مظهر همین است، چون راهی هم که به سوی خدا میرن از طریق ولی بود، رضا این راه هم رهروش بیشتر میشود
در تکثر و تعدد.
یعنی این مشکلات مالی و جانی و سختی ها راه به سوی خدا رو هموارتر میکنه.
بله.
تعبیری که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، باز خوف و گرسنگی و سختی ها و نقص من الاموال والانفس و ثمرات، مشکلاتی که پیش میاد، و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. رهرو راه بیشتر میشود تو سختی ها. لذا الان که شرایط سخت تر است، این تو این شرایط ارتباط مردم با امام نزدیکتر و بیشتر و متصلتر است.
بسیار.
به لحاظ مردم، چون امام دائما مجیب است، دائما پاسخگوست، مردم نزدیکتر شدن و لذا خود این دوران غیبت رو به سمت ظهور نزدیکتر بکند. چون دوران ظهور دورانی است که این ارتباط به اوجش میرسد.
به عبارتی قابلیت قابل بیشتر میشود.
وقتی قابلیت قابل تو شدائد بیشتر میشود، سرعت فعلیت این قابلیت بیشتر میشود. خب این یه
مقدمه اول بود.
مقدمه دوم این است که ما تو ترسیم صحنه و حوادث یقین داریم که قرآن خدای سبحان، قرآن کریم که کتاب الهی است، این کتاب الهی گویای تمام جریانات، حوادث، مشکلات، راه‌های برون رفت از او، همه هم صحنه رو ترسیم می‌کند،
بله،
هم راه برون رفت از مشکلات رو بیان می‌کند. لذا اگر هر چقدر به قرآن رجوعمون بیشتر باشد، هم صحنه رو بهتر می‌شناسیم، هم راه برون رفت از صحنه رو بهتر یاد می‌گیریم.
بله.
این رو باور داریم، چون القرآن یجری مجرى الشمس، مثل خورشید هر روز طلوع دارد و هر روز شأن نزول دارد و هر حادثه‌ای با قرآن تبیین شدنی است، و لذا اگر ما با رأی خودمون حادثه رو تبیین کردیم، تبیین حادثه و راه برون رفت از حادثه در حد من راه پیدا کرده، اما اگر با نگاه قرآنی بود نگاه کردیم، هر حادثه و راه برون رفتش گره می‌خورد به بی‌نهایت، چون قرآن نگاه خداست، اون ترسیم خداست از صحنه و راه برون رفت الهی است از صحنه. این نگاه به قرآن ضرورت دارد که تو شدائد و سختی ها و بحران ها، همونجوری که می‌فرمایند که در فتن مظلمه علیکم بالقرآن، درسته در اونجایی که شبهای تاریک فتنه می‌شود، قرآن است که اونجا می‌تواند چی باشد؟ مصباح و چراغ برون رفته از اونجا باشد و شما رو از اون فتنه ها نجات بدهد.
بله. خب
پس اینم مقدمه دوم.
بله.
امام زمان مقدمه اول بود.
قرآن
که این دوتا هم دو ثقل متحد با هم هستند که هر کدام دیگری رو نشان می‌دهند. مقدمه سوم مردم است در اینجا. بعد از این که ما چون جریان رهبری رو ما تو همون نازله وصایت و نیابت امام میبینیم، لذا اینجا به عنوان مقدمه چهارم ذکر نمی کنیم. اون نیابت رو نیابت امام میبینیم، چون ظهور همون حضرت اصطلاح ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است که به عنوان نائبشه. مقدمه سوم مردم هستن. تو مردم ببینید، یه نگاه ممکنه این باشه که مردم برای راه رسیدن به مثلا این که ما به مقصودمون برسیم، به کارهامون برسیم، یه نگاه این است که اینو میگیم مردم طریقیت دارن، راهن برای رسیدن. ما انتخاباتو میخوایم تا یه عده انتخاب بشن تا اینا کاراشونو بکنن، این یه راه هست. اما نگاه متعالی که مقام معظم رهبری امام شهید ما و همچنین رهبر عزیز ما و همچنین امام راحل ما داشتن، این است که مردم طریقیت ندارند، بلکه مردم موضوعیت دارند. یعنی خود مردم فی نفس موضوع هستند، باید توجه بهشون بشه، نه اینکه ما مردم رو وسیله کنیم برای رسیدن به کار دیگری. نه، اصلا این همه خدای سبحان انبیا رو فرستاده، کتب آسمانی رو فرستاده، بهترین انسانها رو خرج کرده، بهترین در حقیقت آیاتش که ملائکه الهی باشند و کارگزارانش رو به کار گرفته، بلکه عالم رو خلق کرده تا انسان و این مردم رو به اون کمال برساند. لذا موضوعیت دارن این مردم، نه طریقیت. توجه به اینها و نگاه به اینها نگاه متعالی است. یعنی این مردم به خصوص تو این جریان انقلاب اسلامی ما و بالاخص تو این جریان اخیر،
بله،
مردم نشون دادن که چقدر الهیت عالم و اون ظهور شعور و حیات و بصیرت و علم و فهم و اینها در یه زمان واحدی می شود محقق بشود، و مردمی رو محقق کردن و با این حضور پررنگشون در صحنه نشون دادن که اگر انبیاء بزرگی مثل نوح نبی، مثل موسای کلیم، مثل عیسای روح الله، ابراهیم خلیل الله آمدند در صحنه، اما اگر مردم همراهی نکردند، اون مأموریت اونها به اون نتیجه تامش که حضور مردم بود و استقبال و قبول مردم بود منجر نشد. با اینکه اونها تکلیفشون انجام دادن، مأموریتشون رو به تمامه و کمال انجام دادن، اما استعداد مردم اگر ناقص باشد، کامل نباشد، او به نتیجه نمیرسد.
بله.
این نگاه که امروز دشمن قطع امید میکند و مشکلات در صحنه تبدیل به سهولت میشود، سخت ترین فتنه ها به آسانی عبور میشود ازش، نقشه های چندین ده ساله اونها نقشه بر آب میشود، این به واسطه حضور مردم است.
این تعبیری که حضرت آقا ازشون شهید بزرگوارمون نقل میشه که مردم کار را تمام خواهند کرد یا تمام میکنند،
اینا همه ناظر به همینه و همچنین که فرمودن بعثت مردم
مبعوث خواهند
و همچنین به اصطلاح اون جمله‌ای که رهبر عزیز ما نوشتن که ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها رو تفسیر کردن به رهبری مردم در امروز.
یعنی اینا یه چهار تا جمله برای انگیزه دادن
نه.
مردم نیست،
این ریشه در یک
مبنای داره.
یک مبنای نگاه هست.
بسیار.
یه موقع ما نگاهمون به مردم طریقیه.
بله.
یه موقع واقعا مردم موضوعیت دارن، اهمیت دارن. ما باورمون با نگاه امام راحلمون.
بله.
امام شهیدمون و رهبر عزیزمون این است که نگاه این سه بزرگوار که متخذ از قرآن و سنت الهی و سیره معصومین است، مردم رو براشون با این نگاه، به خصوص مردمی که امتحان پس دادن، حضور در صحنه دارن، در سخت‌ترین شرایط جمهوری اسلامی تو این حدود 47 سالی که گذشته، هر جا جایی بوده که اونجا حرکت وجودی لازم داشت جمهوری اسلامی، مردم از تمام مشکلات و ناملایمات و بی‌اعتنایی هایی که ممکن بود بعضی مسئولین داشته باشن عبور کردن، از همه اینها آمدن پای جمهوری اسلامی ایستادن.
بله.
نشون دادن که اگرم ناراحتن میفهمن، بصیرت دارن که یک امر وجودی که اصل نظام است، هیچگاه اون اصل نظام راضی به خدشه‌دار شدنش نیستن و میفهمند که این سرزمینی که سرزمین ایران است با این نگاه حفظ میشد. دشمنان و کرکس‌ها و تمام کفدارها دنبال این هستن فرصتی پیدا کنن برای تجزیه. خب اینم مقدمه سوم. پس امام زمان،
قرآن کریم، موضوعیت داشتن مردم.
این سه تا رو
مقدمه برای چیه؟
این مقدمه برای این است که ما الان داریم حرکتی که داریم انجام میدیم، ببینید افق نگاه ما اون جریان ظهور است که میخوایم تو جریان ظهور اون حقیقت این سه به اوجش برسه. یعنی امام زمان در کمال ظهور اونجا آشکار میشود و همچنین مردم به تمام توان فاعلیت و قابلیتشون میرسن و قرآن کریم این صحنه رو ترسیم میکند و محقق میکند. ببینید این سه تا اوج تجلیشون در این حرکت داره شکل میگیره. پس ما یه غایتی داریم، داریم به سمتش حرکت میکنیم.
بله.
که این سه موضوع که امام زمان و قرآن کریم و حقیقت مردم و اون حضور مردم و کمال مردمه، تو این غایت به تمامیت اون به صلاح اینها میرسد. خب الان ما تو مسیر که نگاه میکنیم، این مسیر جمهوری اسلامی رو که از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز آمدیم، یه مسیر پرفراز و نشیبی است که سختی‌های زیادی از ابتدای خود انقلاب اسلامی، به دنبال انقلاب اسلامی، کودتاهای ابتدای انقلاب، به دنبالش جریان تجزیه طلبی شهرها و طایفه‌های مختلفی که دشمن ایجاد کرده بود و به دنبالش جنگ تحمیلی.
بله.
که ایجاد شد و به دنبالش اون رفاه طلبی رو که در بین اقشار به اصطلاح ادعی پیش آوردن تا طبقاتی کردن شدید جامعه، به دنبالش اصلاح طلبی که آمدن از درون و دشمن امید بست به بعضی از به اصطلاح درون که استحاله ارزش‌های انقلاب بشود، همین جور ببینید مرتبه به مرتبه این ادامه داشت، دوره به دوره از داخل و از بیرون، تحریم‌های شدیدی که بعد ایجاد شد تا رسید به این جایی که دیدن نه، از ناب و فروعشون قدرت ندارن این کار رو بکنن، مستقیماً خودشون قبل از این جنگ 12 روزه و بعدم کودتایی که در به اصطلاح دیماه محقق شد که الحمدلله خونسا شد و تمام شد، و امروز هم آغاز این جنگی که نزدیک به مثلا حدود 1 ماه داره، این الان میاد و بالخصوص و بالاخص شهادت امام شهید ما که از ابتلاعات سنگین این دوران بود، اما تو این ابتلاعات این سه حقیقت داره وضوحش بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی از یک سو دست امام زمان واضح‌تر و آشکارتر در صحنه داره دیده میشه.
جسارت من دارم لذت میبرم از فرمایش شما، ولی برای سوال ممکنه کسی دیگه هم این سوال داشته باشه که مثلا دست امام زمان سلام الله علیه آشکارتر است الان،
یعنی
هم در فهم قرآن
بلد.
هم در انگیزش مردم، یعنی این عامل میتونه دو تا رو، و هم من خودم مؤکد فکر میکنم تو ذهنم، اگه اشتباه شما بفرمایید، که حتی فتوحات عجیب و غریب بی‌نظیری که رزمنده های ما دارن الان یه جاهایی هدف قرار گرفته شده که شاید تو مخیله بعضی از آدم های کوته بین یه روزی این که به عنوان هدف قرار بگیرند هم نمی گنجیده، ولی ما داریم به آتیش میکشیم از آمریکا تا اسرائیل تا منافعشون تا سربازانشون.
بله.
این تو این دایره میگنجه.
بله.
دیگه
دارم این رو از بله همین مقصودم این است که وارد بشیم به این که صحنه رو وقتی ترسیم کنیم ببینیم این ظهور چه معنایی پیدا می‌کنه. ببینید وقایع هر چقدر به سمت عصر ظهور نزدیک می‌شود سرعت و شدت وقایع زیادتر می‌شود. این سرعت و شدت باعث می‌شود التجا و اضطرار مردم به خدای سبحان بیشتر می‌شود و لذا دست امام در نصرت مردم آشکارتر می شود و به همین جهت قرآن کریم مأوای برون رفت از ظلمت ها و فتنه ها قرار می گیرد،
یعنی با ما رمیت ها از رمیت ها پررنگ تر
می شود. و حالا با این نگاه اگر بیاییم وارد بشیم، همون جوری که شما اشاره کردید، تو این صحنه عظیم از وقتی که روز اول اینها آمدن امام شهید ما رو با اون شدت و حدت و با اون قساوت آمیز آمدن به شهادت رساندن، خب این جریان نگاه اونها این بود که رهبری که اینجور محبوبیت داره در دلها قطعا وقتی که مردم یک دفعه اون عشقشون به این رهبر با شهادت این رهبر به یک حیرت افسردگی به یأس مبتلا میشن، پیشبینی اونها این بود.
درست.
و وقتی که شورای دفاعشون رو میزنیم قدرت فرماندهی نظامیشون رو فشل کردیم، این دوتا مردم به یأس برسن، فرماندهی هم از قدرت اعمال قدرتش به زدن فرماندهاش بشه فشل بشود، این دوتا دست به دست هم بده و دشمن هم با حمله های غافلگیری پی در پی و زدن فرماندهان یکی پس از دیگری و جاهای حساس کاملا با یه جنگ شناختی مردم رو در یه فاصله کمی به تسلیم و عدم تصمیم برساند. اما برعکس شد، از همون سحری که مردم فهمیدند رهبرشون شهید شده آمدن در خیابان به یک تصمیم و عزم رسیدند، به یک حضور به موقع رسیدن. باور بکنید بزرگترین فتحی که اینجا محقق شد این رسیدن مردم به این تصمیم و این حضور. برای ما شاید چون در نزدیک سی شب میشه داره عادی میشه، اما برای دشمن هنوز غیر قابل باور است که چطور از اولین لحظه ها مردم آمدن در صحنه، یعنی تا خبر تو تلویزیون اعلام شد تو سیما که رهبر ما شهید شده، مردم به جای اینکه دامن غم بر سینه بگیرن و زانو در بغل بگیرن و بنشینن بگریه کردن و یأس، آمدن در خیابان راست قامت ایستادند، در میدان حاضر شدند، شعار استقامت و پیروزی دادند،
رجز خوندن. از اون طرف هم مثلا یکی مثل سردار موسوی عزیز گفت آقا میدان با ما،
بله،
خیابان با شما.
بله.
این تقسیم کار دقیق حماسی.
بله. این نگاه فتح اولی ما رو رقم زد، اولین فتح ما که به تعبیر امام وقتی بستان فتح شد و اون محاصره شکسته شد، امام فرمودن فتح بستان اون حقیقت فتح ما نبود، اون فتح قلوب جوانانی که این اراده و این حال رو پیدا کرد، این فتح الفتوح بود. پس فتح الفتوح اون قلب‌های مصمم است، اون انسان‌های راست قامت مصمم است. این در حقیقت نگاه از ابتدا این فتح انجام شد. به دنبال این دشمن فشارش رو شدیدتر کرد، زدن رهبران فرماندهان ما رو بیشتر کرد، از اون طرف زدن پایگاه‌های ما، لشکرکشی‌های ناوگانش رو، آمدن به اصطلاح اون هواپیماهای آخرین مدل هواپیماها و نسل پنجمش به قول خودش، تمام اینها رو آوردن تا روب رو و اون خوف رو در دلها ایجاد کنن، همین ها باعث شد اراده و انگیزه مردم هی شدت پیدا کنند. وقتی ناوش آمد و رزمندگان مجاهد ما و نظامیان غیور ما چند تا موشک به سمت اون شلیک کردن، یه دوری زد و برگشت، این فتح دیگری بود به این عنوان که این فتح دیگر یک تفکر حاکم بر جهان رو در نظام سلطه به هم زد. یعنی فقط یه برگشتن ناو نبود، بلکه شکست یک تفکر بود که دیگه ناو و ناو در حقیقت نمیدونم ابراهیم لینکن، ناو جرالد فورد، نام نمیدونم جورج فلان، اینها دیگه اثر ندارد، دوره اینها گذشته است. این مربوط به دوران حجر است، یعنی دوران عصر حجر است، امروز قرن حجر نیست. اینها با نگاه عصر حجری حرکت کردن که هرچی گنده تر باشد، هرچی بزرگتر باشد، هرچی پیشرفته تر باشد، فکر کردن در مقابل اراده‌ها دلهره آورتر است، در حالی که انگیزه سازتر بود. همون جوری که ما قایق تندرومون میتوانست ناو رو فراری بدهد، پهباد ما میتوانست ناو رو فراری بدهد، موشک ما میتوانست ناو رو فراری بدهد، این یک رقم زدن عصر جدیدی در جنگ های آخر الزمانی است. ببینید اگر میفرمایند که در آخر الزمان وسایل و ابزار رو به افول می رود و اراده ها اونجا قدرتمند تر می شود و او رقم می زند، ما قسمتیش رو امروز دیدیم. این هاست که داریم میگیم به عصر ظهور داریم هی سرعت سیر پیدا می کنیم، داره اون علائمی که گفته می شود کاملا آشکار می شود. با این نگاهی که الان ما ببینیم که ناوگان اینها چی شده، به سمت افول داره می رود و دور زده و برگشته و رفته. از این طرف هواپیماهای آخرین سیستم اینها و نسل پنجم اینها، اینها آمدن و ما با رصد اینها و رهگیری اینها که یکی پس از دیگری داره محقق می شود، داریم این رو هم فسخ کردیم و نسخ کردیم. اینها هم امروز به عنوان یه فرهنگ منسوخ نگاه می شود. چقدر اینها زیباست. ببینید با این نگاه که ما به سمتی داریم میریم، داریم یک عصر جدیدی رو رقم میزنیم، نه فقط یه شکست هواپیمای پیشرفته یا یه ناوگان پیشرفته باشد. ببینید با این نگاه فتح‌های ما فتح‌های عالمگیر است، رقم زدن دوره‌های جدید است و همچنین برانگیختن نسل‌های مختلف است. ما داریم مجرای اراده خدا در تحقق ظالم ستیزی می شویم. ما الان مثل ملائکه الهی رزمندگان ما و مردم ما الان دارن روایت فتح می کنن. ما باید پس تو نگاهمون این باشد، هر کدوم از این فتوحات یه مرتبه از فتح عالیست، امروز روایتگر فتح باشیم. ما تو همه مراحل الان فتح‌های زیادی پیدا کردیم که البته یکی از بزرگتریناش حضور مردم بود و شاید یکی از مراحل بزرگ فتح هم خود انتخاب امر وسیع بود که محقق شد و به راحتی از تمام اینها گذشت، که اینها خلاصه همه میتواند فتوحات مختلفی باشد که برای ما رقم خورده.
خیلی ممنون آقای آبدینی.
سلام.
خدا قوت بده شما.
سلامت.
و خیلی ممنون از شما بیننده های عزیز. آقا حسن ختام تلاوت قرآن کریم، صفحه 154 قرآن کریم رو تلاوت میکنیم، آیات سوره مبارکه اعراف رو میخونیم، آیات 31 تا 37، ثوابش هم تقدیم به محضر امام شهیدمون امام خامنه ای قدس سره الشریف با یه صلوات، و قبلش هم یکی دو تا دعا آقا برامون میکنند و محضر قرآن که حسن ختام خواهد بود مشرف میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل
فرجهم. آقا دو سه تا دعا بفرمایید و رفع زحمت.
انشالله خدای سبحان به قلب سوخته خانواده های شهدای ما، به رشادت نظامیان ما، به ایستادگی مردم مقاوم ما رحمتش رو به سرعت بر ما نازل بکند و دست ظالمان رو، اشرار رو به زودی از دامن این امت اسلامی و محور مقاومت و ایران اسلامی کوتاه بکند.
الهی
انشاءالله خدای سبحان به برکت این باران رحمتش که این روزها نازل بر مردم می شود، دستگیر این ملتی که پناهشون فقط خدای سبحان است و امام زمان است و قدرتمندانه و راسخ ایستادن، ایشالله دستگیر این ملت و محور مقاومت باشد.
الهی آمین.
خدای سبحان ایشالله موانع کمال این امت رو به زودی برطرف بگرداند و دشمنان ما رو نابود بگرداند.
الهی آمین. به برکت یه صلوات دیگه که میفرستیم حاج آقا، شما رو به خداوند بزرگ بسپارم و شما مردم رو هم دعوت میکنم محضر قرآن کریم باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.